تاج ریزی، پونه، ترشک کرف ساوی، نی نازک میانپر، گاو زبان، کنگر، گزنه، شیرین بیان الفق، درخت بونه و علف بوریا، پنج انگشت، هویج و کلم صحرایی، علف هفت‌بند، خار شتر، نی و خزه دلالت بر وجود آب زیرزمینی دارند.
پس از شناخت منبع آب زیرزمینی یا همان مادرچاه، تازه کار آغاز می شود و کندن کاریز آن هم گاه به طول بیش از ده‌ها کیلومتر، یکی از سخت‌ترین و دشوارترین کارهای ایرانیان برای رسیدن به آبی مطلوب است. گاه ساخت یک کاریز چندین نسل در یک منطقه ادامه پیدا کرده است و کاری را که نسل اول آغاز کرده بودند، نسل سوم به نتیجه رساندند. بسیاری از قنات‌ها و کاریزهای ایران مهندسی سازند که زنده بودن قنات قصبه گناباد نشان دهنده این پشتکار ایرانیان برای رسیدن به آب است. چه نیکو حال که ما وارث نیاکان پرتوان و پرتلاش خود هستیم، قدر این گوهر پاک و بی‌آلایش را بدانیم و شک نکنیم که آب مایه زندگی و حیات است.
تشکر ویژه میکنم از علی ساعتی عزیز بابت بخش دلنامه و صحبت های زیبایی که شنیدیم در این بخش. رفقا وقتی صحبت از حفاظت از آب و خاک میکنیم، فقط حرفمون در خدای نکرده حالا در زمان جنگ و اینها نیست، حفاظت از خاک که داره انجام میشه، حفاظت از آب بسیار مهمتر هست. چرا؟ به خاطر اینکه میتونیم مثلا اگر برق نباشه با بیبرقی خوب میشود ساخت، گاز نباشه میشود حالا باز ساخت، ولی آب یعنی مایه حیات. یعنی اگر آب ننوشی و تشنه بمونی، اون وقت تازه میفهمی که بی‌آبی یعنی چی. خیلی وحشتناک، یعنی عمق فاجعه رو اگر بخوایم بهش فکر بکنیم و بپردازیم، تازه متوجه میشیم که چقدر میتونه خطرناک باشه و چقدر میتونه وحشتناک باشه این موضوع. بنابراین از تک تک شما جانان تقاضامون این هست که حتما رعایت بفرمایید تا انشالله از این گردنه هم به خوبی بتونیم عبور بکنیم انشاءالله. به قول یکی از شنونده، حالا وقتی که وارد پیامک شدم، الان داشتم پیامک رو میخوندم، دم نوشتم فقط یکم همت میخواد. همتم که تمام ایرانی ها الحمدلله در وجودشون هست، یه خورده یه تکونی به خودمون بدیم، یه خورده مراقب باشیم، انشاءالله از این بیابی عبور خواهیم کرد. خداوند تبارک و تعالی هم انشاءالله یک نگاه ویژه‌ای به این نازنین کشور اسلامی خواهد داشت و ابرها خواهند آمد و انشاءالله بارش رحمت الهی آنطور که باید اتفاق خواهد افتاد. اما همچنان باشید با همون، مشارکت داشته باشید، بگید که چه کاری در کوتاه مدت بهتره، مسئولیتمون برای نگه داشتن این قطرات کم آبی که باقی مونده چه هست، چه کنیم، چه باید انجام داد. 220-486-220-5009 و سامانه پیامکی 3900 در اختیار شما شنوندگان جان است. بله، اون پیامکی که گفتم، آقا رحمان محمودی راننده تریلی از بجنورد همراه ما. ایشون گفتن یک کاش این موضوع برنامه رو یک سال پیش مطرح میکردید. والا آقای محمودی قربونت برم، ما سالهاست داریم مرتب این موضوع رو میگیم، هی میگیم آقا تو کم آبی هستیم، آقا خوشسالیه ها، آقا مراقب باشید یهو نخوریم به مشکل. ولی خب متاسفانه، و اینم جالبه بهتون بگم، شاید در بین کشورهای دنیا ما تنها کشوری هستیم که حالا تا اونجایی که من اطلاع دارم و رفتم بررسی کردم و اینها، با آب شرب حمام میکنی، با آب شرب غذای حاجت میکنی، با آب شرب ماشین میشوریم. آخه واقعا نیست، هیچ کجای دنیا اینجوری نیست. فقط ما ایم که داریم از این نعمت خدا دادی که اینقدر فرایند تصفیهش سخت هست. واقعا دیدی دیگه، گندزدایی میکنن و کلور میزنن و چه و چه و چه تا برسه به دست ما برای این که بتونیم بنوشیم. یه فرایند پیچیده‌ای دارد در تصفیه خانه ها اتفاق میفته، بعد خیلی راحت ما با این حیات میشوریم، نمیدونم آب پاشی میکنیم وسط خیابون، ماشین میشوریم. خب آخه چرا واقعا؟ از آب شرب، از اون چیزی که باید بخوریم نوش جان بکنیم واقعا. بعد میریم مثلا یه 5 دقیقه همجور زیر دوش حمام بازه، طرف واسه دوش رو نگاه میکنه. خب چرا واقعا؟ چه اتفاقیه؟ چرا باید این آب هدر بره؟ نازنین آب باید هدر بره این شکلی؟ به هر حال آقای محمودی گفتن باید یک سال پیش مطرح میکنن که فرهنگ سازی میشد، حالا هم دیر نشده، فقط یکم همت میخواد. بعد جناب یاسمیان از شیراز نوشتن اول برنامه ریزی برای مدیریت و کنترل تصفیه و بازگشت پساب و فاضلاب برای مصارف غیر خوراکی بشود. دوم با توجه به اینکه 80% آب پشت سدها تبخیر می شود، برای جلوگیری از تبخیر و نور مستقیم خورشید توپ لاستیکی روی آب پشت سدها بذارن. حالا این رو من نمیدونم چه فرایندی اتفاق می افته، واقعا جلوگیری میکنه از تبخیر؟ باید برن بررسی بکنن. اینجاست که میگیم هرچی شما بگین اونایی که ما نمیدونیم یاد میگیریم، کلاس بی نظیری. اول برنامه میگم اینا با. علی نوروزی عزیز از خوزستان شوشتانیال همراه ماست. ایشون نوشتن که سعی کنید زمان دوش گرفتن رو به کمتر از 5 دقیقه برسونید. سلام بزرگواران عزیزان راه شب چهارشنبه شب. آب نباشد حیات هم نیست، درک درست مصرف کردن واجب است. در پناه خدای بزرگ باشید. جعفر میرچی، تهران، نیرو هوایی. درود و شب خوش به شما اهالی راه شب. مهدی توسی، راننده اتوبوس تو مسیر نور. برای مدیریت، اگر مدیریت درست داشتیم نباید به بحران میرسیدیم. حالا باید خودمون مدیریت کنیم. خود من برای نظافت و شستن اتوبوس با 2 سطل آب، اونم از باقی مانده آبی که در بطری‌های مسافرها هست، استفاده میکنم و با دستمال تمیز میکنم. در دوش گرفتن هم کمترین حجم آب رو مصرف میکنم. دم شما گرم آقای توسی.
آب حیوان طلبی، آب حیوان طلبی، از در میخانه طلب، از در میخانه طلب. Hello. چه کنی دست به یه لقمه دراز سوی هر در چه کنی دست به یه لقمه دراز از گدایان درش از گدایان درش منصب شاهانه طلب منصب شاهانه طلب آب حیوان طلبی آب حیوان طلبی از در میخانه طلب از در میخانه طلب جخت کن جای به هر کنج خراب چند چون جخت کن جای به هر کنج خراب طالب گنج بقایی طالب گنج بقایی دل ویرانه طلب آی دل ویرانه طلب آب حیوان طلبی آب حیوان طلبی از در میخانه طلب از در میخانه طلب یک دانه و تن همچو صدف دل بود گوهر یک دانه و تن همچو صدف صدفی تن شکن صدفی تن شکن گوهر یک دانه طلب گوهر یک دانه طلب آب حیوان طلبی آب حیوان طلبی از در میخانه طلب از در میخانه طلب
بعضی ها فکر میکنن مصرف بهینه یعنی که انسان استفاده نکنه زیاد سراغش نره در حالی که نه اینطور نیست مصرف بهینه این که ما یک وسیله رو که لازم داریم چیزی که لازم داریم ازش بهره‌مند بشیم استفاده کنیم و خدای نکرده دچار اسراف نشیم و اون اسراف است که ما رو در مسیری قرار میده که مشکلات بعدی رو برای مملکت به وجود میاره که بعضن آورده پس خوب استفاده کنیم هیچ ناراحت هم نباشیم که اگر استفاده کنیم چی میشه ولی بیشتر از اون حدی که نیاز هست که در اسلام هم هست میگه خیر الامور اوسطها در حد وسط متشکرم محمد رضا فرومدی از شاهرود
قدم هم کسی به سهم خودش باید یه صرفه جویی انجام بده برای مصرف بهینه انرژی که به سایر هموطنانمون برسه مخصوصا این روزها با کمبود برق اگر که وسایل پر مصرف رو لازم نداریم مثل اتو مثل سشوار مثل ماشین لباسشویی واقعا اونا رو در اوج مصرف کار نندازیم و بهینه مصرف کنیم که همیشه مصرف کنیم و ان شاء الله مسئولین هم به فکر باشن که دیگه مردم در دردسر نیفتن
ببینید بعضی وقتا وقتی صحبت مصرف بهینه میشه حالا فکر میکنیم که کم مصرف کردن رو میگه از مصرف بهینه نه من معتقدم مصرف بهینه به اندازه نیاز مصرف کردن هستش نه بیش از حد نیاز وقتی که بیش از حد نیاز باشه این میشه اسراف کردن و وقتی کمتر از حد نیاز بخوایم مصرف کنیم اون رو هم من نمیپسندم به اندازه ای که نیازمون هست نه کمتر نه بیشتر ارادتمند شما رضوانی فر هستم از بس شا
شاید یه دی تصور کنن که مصرف بهینه یعنی که ما خفیف باشیم، یا نه هر چقدر دلمون میخواد از هر چیزی که داریم مصرف کنیم، در حالی که مصرف بهینه اینطور نیست. مصرف بهینه یعنی درست استفاده کردن و با برنامه استفاده کردن از اون چیزی که در اختیار ما، مثل برق، مثل آب، مثل حتی پولی که با زحمت داریم به دست میاریم. من فکر میکنم اگر مصرف با هدف و با برنامه مشخص باشه یعنی مصرف بهینه، و همین مسئله موجب میشه که ما کمتر در زندگیمون دچار دغدغه و نداری بشیم. مثلا اگر بهینه فقر رو مصرف کنیم، مشکل بیبری کمتر در کشور ما شکل میگیره. تشکر میکنم، ملیه چراقی هستم از قم.
درود بر تک تک شما جانان که انقدر زیبا میگید. امیدوارم واقعا آنچه که میگیم، هم ما میگیم هم شما عزیزان میگین، هممون، فرقی نمیکنه، ما هم از شما این جدایی از شما عزیزان نیستیم، واقعا ما هم داریم تو همینجا زندگی میکنیم، با همین شرایط، هیچ فرقی هم بین هیچ کدوممون نیست واقعا. اما اینکه درست مصرف بکنیم، کسی نمیگه به قول آقای فرومدی و دیگر عزیزان که اشاره کردن که آقا مصرف بهینه، نه اینکه آقا نبند، اصلا ببند آبو، چرا داری مصرف، نه مصرف بکنید، به اندازه مصرف بکنید و درست مصرف بکنید که موقع به قطع نرسیم که فاجعه است. به هر حال باید یه راهکاری پیدا بکنیم برای این موضوع دیگه، تک تکمون یه روشی رو پیدا بکنیم که بتونیم آب رو به حداقل مصرفش رو برسونیم و درست مصرف بکنیم، حفظ بکنیم، حراست بکنیم از این آب، از هر اون چه که نعمتی که در اختیار ماست، لو برق، گاز، آب، هیچ فرقی نمی‌کنه، هر اون چه که انرژی هست و در اختیار ما انسان‌ها قرار داده شده، به صحیح ترین شکل ممکن استفاده بکنیم تا برای آیندگانمون هم باقی بماند. سرکار خانم یزدانی از استان البرز همراه ما، ایشون نوشتن آب رو برای خنک شدن اون باز نگذاریم. آره واقعا خیلی آب باز میذارن خنک چه که تا یه لیوان بریزن بخورن. هنگام شستن میوه و سبزیجات آنها رو در ظرف خیس کنیم و سپس شستشو کنیم. شیرهای آب رو مدام چک کنیم که نشتی نداشته باشه. بی نهایت سپاسگزارم از تک تک شما عزیز.
اکبر بزرگ مرد هم از سنگی تباران و جادایی رو دامید از خورم آباد لرزان. مصرف بهینه در تمام زمینه های زندگی که همون قناعت ما میتونیم سلوکه یک کارمون زندگی های امروزی کنیم و به صورت یک فرهنگ غنی و متمدن ایرانی اینو ترویج کنیم بین بچه هامون. از زمان کودکی شروع کنیم مصرف بهینه یادشون. ما بزرگتران الگوهای رفتاری، کرداری و گفتاری بچه هامون هستیم. اگر پرمصرف باشیم بچه هم از ما یاد میگیره. اگر مصرف بهینه در آب و برق و تلفن و گاز و اون چیزی که باعث ضرر زیان به اقتصاد کشورمون میشه، اونو راهنمایی کنیم و انتشار بدیم به این بچه‌هامون که مصرف بهینه رو ساعت لوح کارش خودشون کنن، بهتره که در آینده شاهد جامعه‌ای پویا و ارزشمند و با مردمانی خوب و مصرف بهینه در تمام زمینه‌ها داشته باشیم. به خصوص الان آب، برق که خیلی باید مصرف بهینه داشته باشیم که بتونیم جایی که آب ندارن، برق ندارن، هم برونن برسن. این یه نعمتیه که باید عدالت رو در رابطه با نعمت خدادادی پیاده کنیم. تشکر میکنم. سپاسگزار پخش برنامه.
من فکر میکنم مصرف بهینه در درجه اول به نفع خودمونه، مخصوصا در رابطه با حالا مصرف آب، برق، گاز. اول از همه اگر یک مدیریت صحیح داشته باشیم و درست مصرف کنیم، نه اینکه کم مصرف کنیم، نه، درست مصرف کردن باعث میشه که هزینه های زندگیمون هم پایین بیاد، بعضی وقتا حتی شامل بخشودگی هم میشه. بجز این، وقتی انرژی رو درست مصرف میکنیم، خب آیندگان هم سهمی دارن و ما به اون حد و حدود اونها تجاوز نمی کنیم و فکر آیندگان هم هستیم، ضمن این که به نفع خودمون هم هست و کمک میکنه که راحت تر زندگی کنیم و با خیال آسوده همه چیز داشته باشیم با مصرف بهینه و درست. با تشکر.
مصرف بهینه درست مصرف کردن و به اندازه مصرف کردنه، نه اینکه خدای نکرده بگیم اونقدی که من نیاز دارم دارم مصرف میکنم، ولی خب خودم با بی‌دقتی داریم انرژی رو هدر میدیم. مثلا همین که به حمام میریم یک شیر آبی رو حتی یک دقیقه زیادتر باز نگه داریم، کلی در مصرف آب و گاز و برق و همه چی تاثیر داشتیم. همین یک دقیقه ها از یک موج عظیمی از انرژی رو از دست دادیم و به آیندگان و حتی به خودمون ضرر زدیم و این واقعا جبران ناپذیره. بعضی از حاملای انرژی واقعا دیگه دست نیافتنی هستند، فقط برای یک بار در دسترس مصرف ما هستند نه بیشتر. باید اینها رو بسیار دقت کنیم. همین چراغ روشن نگه داشتن، هنگام مسواک زدن شیر آب رو بستن، آب سبزیجات رو پای درخت ریختن یا توی گلدون ریختن، خلاصه همه اینا میتونه تاثیر بسزا و خوبی در دراز مدت یا حتی کوتاه مدت داشته باشه.
درود بر شما، سپاسگزارم واقعا، ممنونم. این راهکارهایی که میدید همه قابل استفاده است واقعا. راهکار بدین که چه کنیم، حالا صحبت از بهینه و درست مصرف کردن به کنار، راهکار داشته باشیم بیشتر که بدونیم باید چه کار کرد. مثلا آقای مهدی ضابطی از فردوس گفتن به نظر من تولید ذوب آهن و کارخانجاتی که در آنها آب بسیار مصرف میشود رو یک مقدار کم بکنیم، کاهش بدیم. بله، این یه راهکار مثلا.
خستم مثل یه قایق شکستم که چشم درد دنیا بستم، چشای بسته تو که میبینه قصه من. خستم که دیگه خول بارو بستم، همه تو میمونه رو دستم، چه بد دوی جواب گرگه ها و قصه خوردن. دلت نخست ببونی آبام، یه حس تازه تر بسوازی، دلت نخست خطر کنی بیای، همش میترسیدی به بازی. دلت نخست نبو نشد میشد، بگر میخواستی اما رفتی، من که خستم عاشقم. دلم میخواست یه جور دیگه میشد ته مسیر زندگیمون، دلم میخواست آخرش یه ریز ادامه داشتیم عاشقیمون. دلم میخواستم اون نشه نهی، تو بهتری از هر کی دیدم، حالا میفهمم عاشقم. تازه در بسازی، لطنه خست خطر کنی بیای، همش میترسیدی به بازی دلت نخواست نگونه شد میشد اگه میخواست هم رفتی با این که خستم عاشقم دلت نخواست بمونی
وقتی شب میشه یه دنیا خاطره یه دنیا خیال میاد تو دل آدم من آرزو میکنم امشب دلتون آروم شورنگیز
هفتاد و هفت صدام حیا یکی از صفات نیکوی آدمیان است ۱۳۵۸ سعی کنید مشکلاتتان را به کسی نگوید ۳۹۰۰ ۷۰% برنامه های گوشی های تلفن همراه بدون استفاده می مانند ۶۲۸ یاد بگیرید برای دیگران مرز تعیین کنید انسان خوبی بودن به معنای تحمل همه چیز نیست ۲۹۵۸۴۳۲۳ از آدم‌هایی که از رنج‌هایشان عنوان بهانه‌ای برای آسیب زدن به شما استفاده می‌کنند دوری کنید. ۱. نه گفتن را بیشتر تمرین کنید.
شاید هرگز تو ندونی دل سنگ کجا اسیره یا چرا سنگ غروب دل آینه میگیره شاید هرگز تو ندونی تا سهر چند تا ستار است وقتی دل چنگ تو سینه همدمش عبر بهار است سخته خیلی سخته این همه بار دوشم تو میگی تقصیر من نیست نرسید صداد به گوشم I'm not the best.
لحظه‌ای بمون و بشنو، لحظه‌ای با جون و دل باش. تو اگه کسی صدات کرد بشنوی صداشو ای کش. لحظه‌ای بمون و بشنو، لحظه‌ای با جون و دل باش. تو اگه کسی صدات کرد بشنوی صداشو ای کش. سخته سخته تیگه سخته این همه باره روشم، تو میگی تقصیر من نیست، نرسید صداد به گوشم. یه نرگس تو ندونی دل سنگ کجا اسیره، یا چرا سنگ قروبا دل آینه میگیره. شاید نرگس تو ندونی تو سهر چند تا ستاره است، وقتی دل تنگ تو سینه هم دمش عبر بهار است. سخته سخته خیلی سخته این همه بار رو دوشم، تو میگی تقصیر من نیست، نرسید صداد به گوشم. سنگ داره چشمهی میتوشه، لحظهی بمون و بشو، لحظهی با جون و دل باش. تو اگه کسی صداد کرد بشنوی صداشو ای کش. لحظهی بمون و بشو، لحظهی با جون و دل باش. تو اگه کسی صداد کرد بشنوی صداشو ای کش. سخته سخته خیلی سخته این همه بار رو دوشم، تو میگی تقصیر من نیست، نرسید صداد به گوشم.
بی نهایت سپاسگزارم از تک تک شما همراهان گرامی که برنامه را شب چهارشنبه شب ها رو دارید همراهی میکنید. مشارکت جانانتون پر از تلفن و پیامک هستیم امشب. همچنان هم فرصت دارید که مشارکت داشته باشید در برنامه امشب و بگید که چه کنیم، چه کار کوچک اما مؤثری برای صرفه‌جویی در آب انجام بدیم بهتر است. دو شماره تلفن 220-486 220-5009 و سامان پیامکی 3900 در اختیار شما جانان هست. صدای گرمتون رو بشنویم، منم پیامک میخونم.
نبض زندگی با اسراف آهنگ زیبای آن را کند نسازید. با سپاس.
تجربه من به من میگه که روشن بینی چیز خوبیه تو این مورد. روشن بینی میگه آقا تا حرف و مسئله ای رو امتحان نکردی ردش نکن. این همه توی تلویزیون توی رسانه‌های عمومی دارن اعلام میکنن آقا بیاین حداقل روزی یک دقیقه یک بار کمتر از این آب استفاده کنیم. اگه میریم داخل همون قبلا نیم ساعت الا یک بار حمامو استفاده میکردیم الان با 10 دقیقه یک بار سر همش بیاریم. میشه آبی که سبزیجات و میوه‌جات رو واش میشوریم میتونیم دوباره براش مصرف کنیم ازش، برای کشتکایی که حالا توی باغچه کوچیک خودمون داریم، برای هزاران کار دیگه، برای آبدادن گل‌هایی که تو آپارتمان داریم. شستن ماشین الان خیلی واجب، قبلا شاید ملت عادت کرده بودیم هفته یک بار دو مرتبه ماشینا رو میشستیم، الان میشه خیلی راحت ماشین رو یه جورایی تمیزتر نگه داشتیم. تمیز میمونه چون بارندگی نشده، گریلای نیست که بخواد ماشین به این راحتی کثیف بشه. این شستن ماشین رو بکنیمش ماهی یه دفعه، نه دو ماهی یک دفعه. شستن آپارتمان، شستن کف پارکینگ رو اگر هفته یک بار بوده حالا بکنیمش ماهی یک بار، چه اشکالی داره؟ رعایت کنیم، یه جورایی بهینه مصرف کنیم تا از این مثلا گذر کنیم. مطمئنن راه داره و راهش اینه که من و شما شنوندگی محترم بخوایم و عملی کنیم. با تشکر از برنامه خوبتون علاوه شما هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم. بله الان میشه با یه اسپری از همون آبی که حالا شما دارید میگید برای مصارف بعدی مثلا اسپری رو پر بکنیم و با یه دستمال بتونیم خودرومون رو تمیز بکنیم. داخلش هم که به راحتی میشه جارو کرد دیگه، خیلی اتفاق خاصی نیست. این که بخوایم شیلنگ آبو باز کنیم رو ماشین ما، هم چند روز پیش خدا شاهد دیدم با چشم به طرفم گفتم گفت پولشو میدم. آخه چرا؟ گفتم پولشو میدم، یعنی واقعا اینه؟ حالا صبر کن که به بی آبی بخوری برادر، تا بعد من خیادت میره که پولشو میدم. با یه حالت سینه فراخی هم گفت پولشو میدم. گفتم آقا نکن تو رو خود، مگه من با تو پدر کشتگی دارم؟ این آب تموم بشه به گرفتاری میخوریم. چرا بی خودی آخه این شکلی داری هدر میگی؟ بله ممنونم ازتون. نوشتن که آقا امیر محمد عزیز گفتن هر قطره آب گوهری است از دل زمین، بیایید با صرفه‌جویی زندگی را جاری نگه داریم، آب را هدر ندهیم، آینده را نجات دهیم. مثلا یه نمونه کوچک اگه بخوام بگم، با بستن شیر آب هنگام مسواک زدن می توانیم روزانه تا 20 لیتر آب صرفه‌جویی کنیم.
آب مهمترین نعمت الهیه. متاسفانه زمانی ارزش نعمتی رو میدونیم که اون رو از دست بدیم. ولی برای حفظ آب باید کارهایی شود، یا بهتر بود میشد، مانند تغییر شیوه کشاورزی از سنتی به مدرن، مانند آبیاری‌های تحت فشار، قطره‌ای و بارانی، جلوگیری از حفر چاه‌های بی‌ضابطه، لایروبی قنوات و تسطیح مسیر حوضه‌های آبخیزداری و توجه به شکستگی‌ها و هدر رفتن آب در لوله های پوسیده. ممنونم. هاشم فربود، سابه.
سپاسگزارم جناب فرود نازنین. سرکار خانم تاج از دسفول همراه ما، نشون نشان برای صرفه جوی آب باید همه دست به دست هم بدیم و در مصرف آب صرفه جوی کنیم تا همه ایران آباد باشه. بعد
در دین مبین اسلام اسراف در همه موارد نکنید. مدیریت در مصرف آب این ماده حیاتی ضروری است. هم مصرف کردن معیار نیست، مدیریت در مصرف کردن آب اصل است. با تشکر سید محمود حسینی حقیقی از نیشابور.
علی آقای یگانه از مشهد همراه ما، ایشون نوشتن هنوز هستند از شیرالات فلکه‌ای استفاده میکنن که نشتی زیاد آب رو داره و می شود با استفاده از دیواره سنگی از سیلاب ها بهره برد.
تنها راهش فکر می کنم اینجا وجدان فردی هر کس باید به کار بیفته. کلاش خازی کنه، به فکر هموطنش باشه. اگه به وجدانش مراجعه کنه که هموطنش ممکنه بدون آب بمونه، یه خورده در مصرف صرفه‌جویی کنه، مشکل تا اندازه‌ای حل میشه. و فقط وجدان، وجدان، وجدان. هموطنان عزیز، فقط وجدانتون رو به کار بندازین. فکر کنین یه جایی دیگه یک بنده خدایی داره از بیابی حلف میشه یا مشکل آب داره. با تشکر، ناصر مرادی از سرارنده از بیدخت گناوار. خدا حافظ شما.
بشینه کنارم ز عشقت بیقرارم، جون تو طاقت ندارم، حالا مرو از کنارم، حالا مرو از کنارم، به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم. سر کوه بلند تا کنچینم، عزیز بشینه کنارم، کلال سرزنه گل را بچینم، عزیز بشینه کنارم، گل سرخ و سفید در هم تنیده، عزیز بشینه کنارم، نمیدونم کدوم گل را بچینم، عزیز بشینه کنارم، ای عزیز بشینه کنارم، به عشقت بیقرارم، جون تو فقط ندارم، حالا مرا از کنارم، ای مرا مرا از کنارم، به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم. عزیز بشینه کنارم، میون سنگ مرمر ریشه بسته، عزیز بشینه کنارم، الهی بشکنه اون سنگ مرمر، عزیز بشینه کنارم، به یار نازنین تنها نشسته، عزیز بشینه کنارم، ای عزیز بشینه کنارم، زش بقرارم، به خدا دقت ندارم، حالا مرا از کنارم، ای حالا مرا از کنارم، به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم. عزیز بشینه کنارم، عشق بیقرارم، جون تو فقط ندارم، حالا مرا از کنارم، ای حالا مرا از کنارم، به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم.
خب حضورتون عارضم که حدود 10 سال پیش امیر دریادار حبیب الله سیاری که فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بودند در اون زمان و الان هم ایشون معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران هستند، تشریف آوردن رادیو ایران و در استودیوی رادیو ایران برنامه‌ای داشتن با همکاران ما، همکار خوب گزارشگر و سرکار خانم سمیه رحیمی با ایشون مصاحبه‌ای داشتن اون زمان و همتون هم مستحضرید. الان ما در بامداد پنجشنبه ششم آذر ماه هستیم، فردا هفتم روز جمعه روز نیروی دریایی هست. این گزارش رو میخواییم بریم به همین مناسبت به اتفاق بشنویم.
امیر سیاری سلام، خوش آمدین به رادیو ایران و برنامه راه شب.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوب راه شب.
روز نیروی دریایی بهتون تبریک میگم.
من هم هفته آذر سال روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران رو به همه همرزمانم در نیروی دریایی تبریک میگم و یاد خاطر شهدا رو گرامی میدارم و از زحمات همه ایثارگران و جانبازان و عزیزانی که پیشکسوتانی که در به وجود آوردن این حماسه بزرگ تلاش کردن تشکر قدردانی میکنم.
شما رادیو رو با صدای چه کسی شناختین؟
من برنامه رادیو حالا گوش میدم. من در دفتر کارم یعنی که کار میکنم همیشه رادیوم روشنه و شبکه‌های مختلف گوش میکنم و اعتقادم هم این است که برنامه رادیو خیلی برنامه خوبیه، همیشه در هر جایی هست و میشه استفاده کرد.
راه شب رو چطور گوش میدین؟
بله، بعضی وقتا که توی مسافرت باشیم راه شب رو گوش میدیم. برنامه بسیار خوبیه، سرجم برنامه خوبیه و همیشه همراه. این اولین رادیو تو کشور ما رادیو ایرانه دیگه. بله، اون موقع ما این رادیویی داشتیم تو خونه، این میپیچوندیم. خلاصه رادیو بزرگا، آره رادیو بزرگا باتری چیزی میذاشتیم روش. من حالا میگم نفتی هم بوده، من ندیدم، ولی از این رادیویی که باتریای قومه آره از اونا داشت میذاشتیم. بعد مثلا چقدر اینو میپیچوندیم تا مثلا یه جای ارتباط برقرار میشد. و بعد مخصوصا این مسابقات فوتبال ما خودمون میکشتیم تا این پخش مسابقات فوتبال رو. اون موقع عرض کنم مینشستیم گوش میدیم، چون موقع تو محلی که ما بودیم هنوز سیما و تلویزیون اینا نبود، همین رادیو بود و این رادیو خیلی جایگاهش بالا بوده و الان هم بالا هست، همین رادیو ایران.
پس با رادیو خاطره زیاد داریم.
بله، من واقعا خاطره زیاد دارم.
شما تا به حال مهمون کدوم یکی از برنامه های رادیویی بودین؟
من همین توی همین استودیو بارها آمدم اینجا صحبت کردیم.
استودیوی رادیو ایران؟
استودیوی رادیو ایران بارها آمدیم صحبت کردیم، شبکه های مختلف آمدیم و صحبت کردیم.
وقتی که قرار شد شما بیاییم ما متوجه شدیم که شما داریم میایین. از بچه های رادیو که میپرسیدیم مثلا اسم امیر سیاری که میومد، یه برق خوشحالی جالبی توی چشمای بچه های رادیو میومد. چرا امیر سیاری رو همه دوست دارن؟
حالا این محبت همه است. ما افتخارمون این است که یک سرباز کوچکی از نیروهای مسلح در خدمت این مردم باشیم. واقعا افتخار سربازی برای این مردم و این نظام و ولایت هم بالاخره توفیقی است که خدا به ما داده. تلاش میکنیم که سرباز خوبی باشیم. اما بچهای رادیو محبت دارن، ما ممنونشون هستیم. هر موقع که از ما خواستن که ما مثلا در رادیو حضور داشته باشیم یا مثلا در جاهای مختلف ارتباط تلفنی برقرار کردن، سوال پرسشی داشتن، ما هیچ وقت نه نگفتیم. گفتیم که این عزیزان زحمتکش هستن و به دنبال این هستن که آگاه سازی انجام بدن، به دنبال این هستن که بالاخره مسائل رو عرض کنم که پیشرفت ها و امیدواری هایی که توی نیروهای مسلح و نیروی دریایی وجود داره و اینا برای دفاع از کشورشون مهم میدونن، اینا رو بخواهم منتقل بکنم. بنابراین تلاش کردیم که هر جا بودیم، حتی در مسافرت های راه دور، در شرایط خستگی، در رزمایش ها، هر جا بودیم گفتن رادیو میخواد صحبت کنه، حتی رادیو استان ها تماس میگیرن. ما تلاش کردیم که خدای نکرده بی‌احترامی بهشون نکنیم، تلاش کردیم، امیدواریم که این کار تونسته باشیم انجام بدیم. نسبت به همه اینا ارادت داریم و عرض سلام و ادب خدمت همشون داریم، به همشون خدا قوت میگیم، از همشون التماس دعا داریم.
از 8 سال دفاع مقدس بگیم.
دفاع مقدس چون نتیجه شیرینی رو داشته، خون شهدای ما به نتیجه رسیده و امروز عزت و استقلال و سربلندی و پیشرفت و جایگاهی که در جهان داریم رو ثمره خون شهدامون و اونایی که در دفاع مقدس کار کردن میدانیم، هر سختی هم بوده آدم فراموش میکنه. کشور ما برای توسعه و پیشرفتش باید به دریا توجه کنه و این مرتب حضرت آقا داره تاکید میکنه که استعمار ما را از دریا دور کرده، به ویژه دریای عمان که میفرمایید، چون دریای عمان ما را مستقیم به اقیانوس وصل میکنه، به شاهراه جهان وصل میکنه و ما اونجا منابع و منافع متعددی داریم. حضرت آقا دنبال این است که توجه همه مسئولین کشوری رو ببرن به اون طرف که از این منابع خدادادی برای توسعه دریای محور کشور باید استفاده بشه. همه شهرهای مهم دنیا کنار دریا هست، هر کسی در دنیا قدرت پیدا کرده از راه دریا قدرت پیدا کرده. ما را دریا دور کردن.
وقتی اسم نیروی دریایی میاد توی ذهنم تداعی میشه، یا خیلی از کسایی که الان صدای ما رو میشنون یاد مبارزه با دزدان دریایی هم میفتن. تا به حال شده تو این سالهای خدمتتون شما با دزدان دریایی دست و پنجه نرم کنید؟
دزدان دریایی، خب میدونید که ما بچه بودیم کارتون رو نگاه میکردیم، این دزدان دریایی که یه پای آهنی داشتن یه چشم هم نداشتن، اینجوری این شکلی بود دیگه، ولی واقعا وجود داشت یعنی، اما خیلی مختصر موی در بعضی جاها اتفاق میافتاد. الان چند ساله که یه خود رشد کرده و خیلی رسمیت پیدا کرده. ما الان در خلیج عدن و سوار سومالی با اینا درگیر هستیم و برای که کشتی ها مسالم از منطقه عبور بکنن با اینا رسما داریم میجنگیم. منتها دستیابی به جایگاه بالای نیروی دریایی و جمهوری اسلامی ایران در عرصه دریای آزاد چیزی است که ما بهش رسیدیم و به دست آوردیم. یعنی ما تا قبل از این که در دریای آزاد حضور داشته باشیم، کسی در دنیا ما را به عنوان یک نیروی دریایی راهبردی و مقتدر نمی‌شناخت. امروز الحمدلله به اینجا رسیدیم، دنیا ما رو قبول داره و این خیلی خوبه که دنیا ما رو واقعا قبول داشته باشه و روی ما حساب کنه، بداند که ما جایگاهمون جایگاه بسیار بالاییست.
الان وقتی میرین لب دریا یا روی عرشه کشتی یا ناو می ایستین، نگاهتون میفته به رنگ آبی نیلگون خلیج فارس، چه چیزی تو ذهنتون تداعی میشه؟
تو ذهنمون این تداعی میشود آبهای نیلگون خلیج فارس به وسیله خون شهدای نیروی دریایی گلگون شده است و این خلیج فارس، خلیج فارس بوده است، خلیج فارس هست و خلیج فارس هم خواهد بود.
سفید و صخره و دریا و هامون، آرس زایند رو در بند هارون، وطن یعنی سرای ترک با آرس، وطن یعنی خلیج آبد فارس،
و این خلیج فارس، خلیج فارس بوده است، خلیج فارس هست و خلیج فارس هم خواهد بود.
وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دشتستان رسیدن، زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرمابه فین. وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی غبار از عشق رفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته ها فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی غبار از عشق رفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته حال فردا، تمام سهم یک ملت دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی ایران.
جانم وطن یعنی ایران. جا داره که همینجا خدا قوت بگم، سلامتی و تندرستی آرزو کنم از درگاه خداوند تبارک و تعالی برای همه عزیزانی که در حفظ و حراست از این آب و خاک دارن تلاش میکنن، ویژه دریاداران و دریابانان عزیزی که از آبهای این مرز و بوم حفظ و حراست میکنن. روز نیروی دریایی رو خدمت تک تک شما جانان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنیم و همه شما عزیزانی که به هر نحوی در هر لباسی در هر پستی که هستید دارید به این مردم نازنین و نجیب ایران زمین خدمت میکنید، خدای الهی به همه تون سلامتی و تندرستی بده. ممنونم که همراه ما هستید، شنونده راه شب چهارشنبه شبهای رادیو ایرانید. داریم در ارتباط با مدیریت مصرف آب صحبت میکنیم و اینکه در این خشکسالی، در این بیابی، در این کم بارش چه کاری انجام بدیم بهتره، مسئولیت ما برای نگه داشتن این قطرات کم آب باقی مونده چیست، چه کاری در کوتاه مدت انجام بدیم صحیح تر هست، انشالله گذر کنیم از این داستان. باشید با ما. دو شماره تلفن 220-486 225-009 و سامان پیامکی 3900 در اختیار شما شنوندگان جان است.
این مایه حیاتیه، ما باید قدر بدانیم برای آب. جایی هستن که آب ندارن، مثل فلسطین. ای مردم ایران، قدر آب رو بدونید. یک لیوان بخوام آب بخوریم، بعد لیوان می‌ریزیم، ماشین می‌شوریم، این ماشین بخوام بشوریم، بالای یک بشکه تو بشکه آب مصرف می‌کنیم. من خودم نوعی میگم آب مایه حیات، آب زندگیه. آب نباشه ما انسان‌ها نیستیم. علی گلکی که نیاز فیزیون که نه تماس می‌گیرم، التماس دعا.
درسته، ما باید صرفه‌جویی بکنیم و این کارم اکثر مردم دارن انجام میدن. من خودم یه باغدارم، کل باغم و آبیاری قطره‌ای کردم و آبو میزم تو استخر و توسط لوله‌های که هفت درختار آب میدم. ولی مسئولین باید یه فکری به حال بکنن. ببینید ما شمال و جنوبمون دریاه. خب عربستان سعودی چه کرد؟ بحرین چه کرد؟ کویت چه کرد؟ خب ما هم باید همون کار انجام بدن. آبو باید بکشن بیارن، آب شیرین کن بذارن تا بدون مردم استفاده کنن. وقتی نمیباره از دست مردم چه کاری برمیاد؟ از فیلسکو خدمت دو خیلی.
درود بر شما، سپاسگزارم. نوشتن که با سلام، آب مایه حیات است. وظیفه ما در این زمانه بیابی صرف جویی است که آیندگان هم از این آبا بهره‌مند شوند. خواهر کوچک شما علمدار از دسفور.
علی مقیمی هستم، از آمل تماس میگیرم. به نظر من باید برین افرادی که در خراسان جنوبی یا از برای استانهایی که قنات دارن، اون افراد کاربلد رو بیارین در رأس کار در میز خدمت در رابطه با این آب بذارین تا اونها فکری به حال این کمبود آب بکنن. غیر این چاره ای نیست، کمبود آب هست. با تشکر، علی مقیمی از آمل.